بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره یک مطلبی رو در پایان فصل نهم بیان می‌فرمایند و اون اینه که زهد حقیقی، یعنی این که دل مشغولی انسان فقط حق تبارک و تعالی باشه، جز خداوند جل و علا هیچ چیز باطن او رو و قلب او رو به خودش مشغول نکنه، حتی در عبادت توجه به نعمت‌های بهشتی، رسیدن به نعمت‌های بهشتی و رهایی از عذاب جهنم هم نداشته باشه و زبان حالش این باشه که دنیا و آخرت به نگاهی فروختیم، سودا چنان خوش است که یک جا کند کسی. حتی اگر نعمت‌های بهشتی نبود، آتش جهنم نبود، باز هم عبادت خداوند رو دوست بداره و انجام بده، همونطور که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن که ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک. عبادت نه برای ترس از آتشه، نه برای طمع در بهشته، بلکه برای خود خداونده. همونطور که در مناجات خمسه عشره هست، یا نعیمی و جنتی، بهشت من روی دلبر من، خیال او حور در سر من، حلال زاهد بهشت و حورا. اینجور اگر کسی باشه، که البته حالا خواهند فرمودیشون کار هر کسی نیست، این میشه زهد حقیقی. در روایتی حضرت سجاد علیه السلام، حالا بنده نقل به معنا میکنم نه به الفاظ، فرمودن ان قوما عبد الله رهبتن فتلک عبادت العبید و آخرین عبد الله رغبتن فتلک عبادت التجار و آخرین عبد الله رهبتن و رغبتن شکرن یا شکرن لهو فتلک عبادت الاحرار. ایشان حالا می‌فرمایند که این زهد حقیقی که معناش اینه که عرض کردیم، این برای همگان میسر نیست، این برای یه دسته مخصوصی امکان پذیر هست، واقعا هم سخته. الان با این همه نعمتهایی که خداوند به انسان داده، که انسان شب و روز غرق در نعمتهای الهی است، بازم زورش میاد عبادت بکنه. حالا اگر بحث نعمت نبود، نعمت دنیوی، نعمت بهشتی، بازم انسان عبادت خداوند رو انجام بده، این واقعا کار شاقیه، کار هر کسی نیست. ایشون میفرمان این فقط برای دسته خاصی که عرفای کاملان، عرفای کامل، مقربان، به تعبیر روایت حضرت سجاد که عرض کردم، احرار، آزادگان، این کار اینها هست. کار کسی است که عارف به الله باشه، معرفت به حق تبارک و تعالی داشته باشه، خداوند رو بشناسه و اون رو اهل عبادت بیابد، نه کار جهال نساک، یعنی کسانی که اون معرفت لازم رو به خداوند ندارن ولی اهل عبادتن، یعنی نوع عباد، نوع عبادت کنندگان. خب اون معرفتی که باید و شاید، خب اون معرفت رو همه که معرفت در گرانیست، به هر کس ندهندش، پر تاووس قشنگ است به کرکس ندهندش، اون معرفت اینجوری نیستش که نصیب هر کسی بشه. اینه که نوع عباد و نساک، ناسکان، عابدان، ولیکن جهال، جهال در مقابل عارفان، در مقابل عرفا، در مقابل اهل معرفت، کار اینها نیست، کار ما نیست که بخوایم خداوند رو اینجور عبادت بکنیم. ما برعکس، اگر میشد یه راهی به بهش بزنیم بدون عبادت، یه راه میانبری پیدا میکردیم، دیگه کی نماز میخون، کی نماز میخوندیم، کی عبادت میکردیم، تازه حالا همین عبادت دست و پا شکسته. اگر میشد یه جوری خلاصی از آتش جهنم پیدا میکردیم بدون عبادت، خب یقینا اون رو اختیار میکردیم و انتخابی، درست برعکس حال ما اینجور. بعد ایشان میفرمایند که یعنی خلاصه یه جوری میخوان عبادتهای غیر عارفان رو خلاصه فیه ما فیه کنن. ایشون میفرمان خب این چجوریه با این که اصلا غرض از عبادت، هدف از عبادت همین است که این خانه قلب، این خانه دل، این دربست در اختیار خداوند قرار بگیره، اصلا غرض از عبادت اینه، اصلا عبادت برای همینه. خب چطور پس که خلاصه اینها بدون معرفت لازم، یعنی نوع عباد، نوع عبادت کنندگان، یعنی افراد خلاصه عادی و معمولی مثل ما، چطور اینا چجوری عبادت میکنن؟ آخه اینا چطور بدون معرفت لازم به حق تبارک و تعالی و تقدس اقدام به عبادت میکنن؟ در حقیقت ایشون میخوان بفرماین که در غیر صورت زهد حقیقی، یعنی در عبادت غیر عارفان، در حقیقت معبود خود شخصه، شخص خودش رو داره عبادت میکنه، هواهای خودش رو داره پرستش میکنه، یعنی دنبال خدا نیست، دنبال خواسته های خودشه، دنبال التزازات خودش هست، دنبال رهایی از آلام. خلاصه خدا در بین نیست، محور خود شخصه. مرحوم متعله سبزواری در پاورقی می‌فرمایند لذا بعضی از قدمای فقها، حالا مثلا مثل سید ابن طاووس، البته ایشون نمی‌فرمایند، بنده اضافه عرض می‌کنم، مثل سید ابن طاووس، اینا قربت محضر رو شرط میدونن در صحت عبادت، که فقط برای خداوند شخص عبادت بکنه، یعنی فقط قصدش از عبادت، غرضش از عبادت تقرب به خداوند، نزدیکی به خداوند باشه. یعنی همونی که قربتن اللهی که گفته میشه، واقعا دنبال قرب الهی باشه شخص، نه اینکه دنبال مثلا نعمت‌های بهشتی یا رهایی از جهنم باشه. ولیکن متعله سبزواری در همون تعلیقه می‌فرما نه، اینجوری نیست، اینجوری نیست که حالا عبادت معمولی این فیه ما فیه باشه که صدر المتعلهین مثلا از عبارتشون استفاده میشه، یا بعضی از قدمای فقها شرط در صحت عبادت قربت محضر رو کردن، مثل سید ابن طاووس، و دیگه اگر انسان برای رسیدن به بهش یا رهایی از آتش عبادت کرد، عبادتش صحیح نباشه. اینجوری نیست. توضیح بیشتر در این باب اینه که این وصول به نعیم بهشتی یا خلاص از نار، رهایی از آتش جهنم، در عبادت‌های نوع عباد، عباد معمولی، اینها دوائی هستند نه اعواز. فرق دوائی و اعواز اینه که دوائی در جانب فاعله، اعواز در جانب غایت و غرضه. ببینید الان ما که عبادت میکنیم، وصول به نعمت‌های بهشتی و خلاصی از آتش جهنم، این دائی میشه برای این که ما عبادت بکنیم برای خدا، یعنی خدا رو عبادت بکنیم. اینا دوائی هستند در ما، نه اینکه اعواز باشه. یعنی ما الان نماز نمیخونیم به عوض بهشت، به عوض رهایی از جهنم، نه، اون اینا در جانب غرض و غایت عبادت شخص قرار نمی گیرن. اینا در جانب فاعل که عابد باشه و شخص عبادت کننده باشه، در اون تیپ، در جانب او و در ناحیه او قرار می گیرن. یا به تعبیر دیگر، اینها دائی بر دائی هن. یعنی ببینید رسیدن به بهش یا رهایی از جهنم دائی میشه برای دائی که عبادت برای خدا باشه، که عبادت برای خداست. مثل مثلا صلات و صوم استیجاری. خب در صلات و صوم استیجاری شخص پول میگیره، اجرت میگیره، این چجوری قربتن الله نماز میخونه یا روزه میگیره؟ چون شرط صحت عبادتم اینه که قربتن الله این عبادات انجام بشه، تحقق پیدا بکنه. این اجرت میشه دائی بر دائی، یعنی دائی میشه برای اینکه شخص نماز بخونه قربتن الله، روزه بگیره قربتن الله، بعد ایشون بله دیگه بله بله یعنی بله بله خب حالا دیگه اون فرد شاید مثلا کاملش رو اکملش رو ایشون میخوان بفرماین والا بعیدم هست که صدر المتعلهین مثلا قبول نداشته باشن. خب این که نمیشه که این که اصلا دیگه همه عبادت ها زیر سوال میره. منتها خب اینها بالاخره تلنگره و از باب این استش که بالاخره انسان یه خورده تنبه پیدا بکنه، از خواب غفلت بیدار بشه، یه وقت به این عبادات خودش مثلا معجب نباشه، دوچار عجب نشه، دوچار غرور نشه، که نه خبری نیست، این عبادتهای ما در حقیقت ما دنبال هوای خودمون و خواسته های خودمون هستیم، نه اینکه خداوند رو عبادت بکنیم. چون آخه بابت همین عبادت ها خیلی ها خدا رو بدهکار به خودشون میدونن و خودشون رو طلبکار میدونن از خداوند که ما این همه نمیدونم چه کردیم، حالا چه شد، مثلا حال و روزمون چیه مثلا. خب بعد ایشان پیرو و همین فرمایشی که فرمودن که خلاصه چطور نوع عبادت کنندگان بدون معرفت لازم، معرفت باید و شاید، معرفت شایسته و بایسته، چطور اینا اقدام میکنن به عبادت، چی رو عبادت میکنن؟ خب از این فرمایش ایشون استفاده میشه که شرط لازم برای عبادت معرفته. پیرو این فرمایش اشکالی رو مطرح میکنن، انقلت که اگر شرط لازم برای عبادت معرفته، معرفت حق تبارک و تعالی، از اون طرف معرفت غایت القصوای عبادته. قرآن کریم میفرماید وعبد ربک حتی یعتیک الیقین، اصلا عبادت بکن برای معرفت، برای یقین، برای علم. خب این که دور لازم میاد، اشکال دوره. عبادت غایت القصواش علم، معرفت. شما هم که میفرمایید که باز شرط عبادت باز معرفته، اینا که توقف بر یک دیگر پیدا میکنن و دور لازم میاد، محال لازم میاد. این انقلتی است که در اینجا ایشون مطرح میفرمایند راجع به این که غایت القصوای عمل و عبادت معرفته. مرحوم متعله سبزواری در حاشیه شرح منظومه خودشون، شرح منظومه حکمتشون، در بحث مراتب عقل عملی، که مراتب عقل عملی تجلیه و تخلیه و تحلیه و فناس، و بعد فنا رو تعریف میکنن که فنا شهود و کل زی ظهوری مستهلکن به نور نور نوری، که فنا یعنی شهود، یعنی علم، یعنی معرفت. اونجا در حاشیه میفرمان انظر الی شرف العلم، ببین میزان شرافت علم رو، فضیلت علم رو، که نهایت مراتب عمل باز منتهی میشه به علم. چون آخرین مرتبه عقل عملی فناس، فنام شهوده، علم، معرفته. این انقلتیه که ایشون در اینجا مطرح میفرمان و جواب میدن. ایشون میفرمان جواب این اشکال دور به اینه که علم مراتب داره، علم قوت و ضعف داره، علم انواع و اقسام داره. اون علمی که شرط عبادته و عبادت بر او متوقفه، اون عبارت است از علم حصولی، حالا چه علم یقینی باشه چه علم تقلیدی باشه، این برای مبتدئین و متوسطین در عبادت، اما اون علمی که غایت القصوای عبادت و عمل هست، اون علم حضوری است، اون علم شهودی است، اون علمی است که برای افراد کامل، برای کمل، برای مقربان حاصل میشه. و شبیه همین جواب رو مرحوم فیض در مقدمه وافی در حدیث من عمل به ما علم یا به ما علم ورثه الله علم ما لم یعلم یا یعلم، کسی که عمل بکند به مقتضای آموخته های خودش، خداوند یه علمی رو که نمیدونه نصیبش میکنه و بهش میبخشه. خب این اشکال در اونجا هم هست که من علم به ما عمل، که علم مقدمه عمل، از اون طرف باز ورثه الله علم لم یعلم، باز عمل مقدمه علم. جوابی که ایشون اونجا میدن شبیه همینه که این علم ها فرق مراتب داره، قوت و ضعف داره. و به این ترتیب این فصل تمام میشه که حالا عبارت رو تطبیق کنیم، وارد بشیم در فصل بعدی. بله خب بله 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 اینم پیرو ولیعلم ان الزهد الحقیقیه و نیت الخالصه ان شوب العقل نفسانیه لا يمكن ان يتيسر الا لطائفه الاخيره وهم العرفاء الكاملون دون الجهال الناسكين. زهد حقیقی و نیت خالص از شوب، از خلط اغراض نفسانی، ولو رسیدن به بهشت و رهایی از جهنم باشه، این ممکن نیست که میسر بشه مگر برای اون دسته سوم از سه دسته که دیروز ایشون فرمودن، طایفه اخیر که عرفای کامل باشن، نه عبادت کنندگانی که جاهلن و اون معرفت لازم رو به حق تبارک و تعالی ندارن. ما ان الغرض الاصلی من النسک هو تخلیص القلب عن الشواغل و توجه التام الى المبدا الاعلى والاشتیاق الى رضوان الله تعالی. با اینکه غرض اصلی از عبادت خالص کردن قلب است از دل مشغولی ها، از شواغل، و توجه تام است به حق تبارک و تعالی و اشتیاق به رضوان و رضایت الهی، این غرض، غرض از عبادت اینه. و اینا چطور مثلا، این چه عبادتیه که حالا ادامش ولیت شعری کیف یشتاق و یتوجه نحو المبدا الاول و دار کرامته من لا یعرفهما ولا یتصورهما. کاش میدونستم که چطور همین جهال ناسکین اینا اشتیاق پیدا میکنن، توجه پیدا میکنن به جانب حق تبارک و تعالی و دار کرامت او که جوار قرب او باشه و اشتیاق به رضوان الهی که به مقام رضی الله عنه، رضی الله عنهم و رضو عن برسن، رضایت الهی رو کسب بکنن. چطور این حرفا خلاصه مصداق پیدا میکنه درباره کسی که لا یعرفه ما، نه مبدا اول رو، اون معرفتی که باید داشته باشد داره، و نه به دار کرامت و جوار قرب او، ولا یتصوره ما، و اینا رو تصوری از اینها نداره. بنابراین پس اینها خودشونو عبادت میکنن. مرحوم حاجی در حاشیه میفرماد لأن الناسکه که دون الجهال الناسکی لأن الناسکه اذا کان غرضه من نسکهی الوصول الى النعیم اول خلاص من الجحیم فهو یحب نفسه و یتوجه الیها لا الى المعبود الحقیقی و لهذا اشترت القدماء من الفقها الغربت المحضه فی صحت العباده. بعد میفرمان ولیس کذالک، درست نیست، لانها لا تتیسر الا للمقربین و قد ورده که نوشته روده و قد ورده یا نعیمی و جنتی که در همون مناجات خمسه عشر. خب بعد پیرو این اشکال پیرو این سخن فئن قلت این اشکال لازم میاد فیلزم و دورم ما ذکرته، دور لازم میاد بنابراین چی که شما ذکر کردید. چرا؟ لأن الاشتیاق و سلوک الیه تعالی یتوقف علی العلم به، اشتیاق و سلوک به سوی خداوند که همون عبادت باشه، این یتوقف علی العلم به. ای کیف یشتاق و یتوجه که ایشون فرموده ولی تشهر، یعنی چجوری عبادت میکنه؟ خلاصه خدا رو و حال اون که هیچ معرفتی نداره پس معلوم میشه خدا رو عبادت نمیکنه، خودش رو داره عبادت میکنه. لأن الاشتیاق و سلوک الیه تعالی یعنی عبادت یتوقف علی العلم به، شما فرمودی که شرط لازمش معرفت، ول علم بهی یتوقف علی سلوک الیه ول اشتیاق نحوه، علم به خداوندم باز توقف داره بر عبادت، چون علم قایت القصواس که حالا میفرماد بر سلوک به سوی خداوند و اشتیاق به جانب او که انسان خلاصه یه حرکتی بکنه، اشتیاق همون حرکت دیگه، یه جنب جوشی داشته باشه، عبادتی بکنه. چرا؟ لأن العلم هو الغاية القصوى، چون علم غاية القصوى عمل و عبادت هست. قلت جواب این نه، العلم هو الاول والآخر والمبدأ والمنتهى. بله، اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الی، که در اول شرح همسله بود ظاهرا. بله نعم، العلم هو الاول والآخر، بله در آغاز قبل از عمل انسان باید علم به خدا داشته باشه، آخرش علم پیدا میکنه، مبدأ و منتها برای عمل برای عبادت علم، ولیکن لا یلزم الدور المستحیل، ولیکن دور محال هم لازم نمیاد. چرا؟ لتفاوت مراتب العلم بالقوت و الضعف، چون مراتب علم از نظر قوت و ضعف فرق میکنه. فالذی هو مبدأ و اصل العمل نحو من العلم الحاصل بالتصدیق الظنی او الاعتقاد التقلیدی لساکن النفس، اون علمی که مبدأ عمله، علمی که حاصل میشه، حتی ببینید نه فقط علم یقینی حصولی و تقلیدی، نه حتی علم ظنی، علمی که حاصل میشه با تصدیق ظنی. البته حالا مفسرین در این که در اون آیه شریفه که ظننت انی ملاقیه که راجع به مثلا بهشتیان هست که خلاصه اینا میگن زنن تو انی ملاقیه، خب یقین آخه همینجوری، یعنی یک کمترین چیزی که قسمت شده بین مردم یقینه. اصلا یقین از اسماء الهی هست که در اون هزار و یک اسمی که در دعای جوشن کبیر وارد شده، اصلا یقین از اسماء خداونده. این خیلی چیز خلاصه گرانقدری است، اینجوری نیست که همه ازش بهره داشته باشن. حالا اون زنن تو انی ملاقیه که از قول بهشتیان در قرآن کریم نقل شده، مفسرین میفرمان که اینجا زن به معنی یقینه، خب خداوند که خب بالاخره دیگه، حالا مثلا اینو ما مثلا زن به معنی یقینه، خداوند میتونست بفرماید یقین، خب بالاخره چطور اونجا وعبد ربک حتی یعطیک الیقین فرموده، وقتی اینجا زن فرمود به معنای یقین، حالا همین جور مثلا نه، بله حتی یه فرمایشی، حالا من خیلی دیگه کمرنگ تو ذهنم هست، یه حاشیه مرحوم شیخ انصاری در بحث انسداد رسائل، همون جایی که دیگه وقتی که در قطع زن طلبه ها میرسونن دیگه نمیخونن، حالا یا الان باز تردید کردم نمیدونم، قبل از همون اواخر، قبل از آنی که به بحث انسداد برسه یا در خود بحث انسداد، حالا شاید قبل از اون باشه، یه حاشیه مرحوم شیخ انصاری در همین خصوص دارن که آخه اینی که میگن نمیدونم در اصول دین خلاصه مثلا یقین باید مثلا پیدا بشه، اینا خلاصه یا نه زنم مثلا یه جورایی کفایت میکنه. خب یقین کار هر کسی نیست، اینجا همون یقین اصولی ها، علم حصولی، یقین، یقین برهانی، لذا ایشان همینو میفرماین، علمی که حاصل میشه با تصدیق ظنی که ظنم کفایت میکنه، اول اعتقاد تقلیدی لساکن نفس، علمی که عرض میکنه اون علم حاصل از تصدیق ظنی میشه علم عرفی، یا نه علم ناشی از اعتقاد تقلیدی لساکن نفس. ساکن نفس یعنی متوسطین، یعنی اوساط الناس، که اینا خلاصه نفس آرامی دارن، این سکون، سکون ممدوح نیستا، یعنی پیچ سیر و سلوکی، خلاصه بهره از سیر و سلوک ندارن، نفسشون ساکن راکده. فإن ذلك مما يصلح لأن يسير مبدأ لعمل الخير، همین علم کفایت میکنه، کافی است، صلاحیت داره که مبدأ عمل بشه، عمل خیر، عبادت. والذي هو الغاية القصوى للعمل والسلوك على الصراط المستقيم هو نحو آخر من العلم، اما اونی که غایت القصوای عمل و عبادته یه قسم دیگری از علمه، و هو المشاهدت الحضوریه، اون علم شهودی است، علم حضوری است، و الاتصال العلمی، اون علم اتصالی است که این سیم وجود وصل بشه خلاصه به بالا، المسمى بالفناء فی التوحید عند الصوفیه، که صوفیه عرض میکنم اسمشو فنا میذارن، اسمشو توحید میذارن، اینجور کسی رو موحد میدونن صوفیه عرفا، چون توحیدی که اونا میگن به معنای همون فناست. در فصل دهم صدر المتعلین قدس سر رو میفرماین که نفس انسان انها کثیره ای از حشر داره. ببینید یک حشر فلسفی داریم که بهش حشر اکبر میگن، و یه حشر شرعی داریم. حشر شرعی نسبت به ما بعد موته، حشری که در شعر گفته میشه، ولی حشر فلسفی از ابتدای قوس نزول تا عالم عقل در قوس صعود، تا مرتبه عالم عقل در قوس صعود، حشر فلسفی گسترش این اندازه است، یعنی از ابتدای قوس نزول رو شامل میشه تا عالم عقل در قوس صعود. ولذا صدر المتعلین این حشری که در اینجا میفرمان مرادشون حشر فلسفی است که انسان انها کثیره ای از حشر داره، اینجوری نیست که فقط یک حشر داشته باشه. یه دسته از حشرهای انسان قبل از آنیست که به دنیا بیاد، یه سری حشرهای انسان در همین دنیاست، و یک انهایی هم از حشر مال بعد از مرگه. حشرهای انسان یکی ما قبل دنیا، یکی فد دنیا، یکی ما بعد دنیا. اما اون حشرهایی که قبل از دنیا داره، حالا قبل از آنی که نام ببریم اون حشرها رو، ایشون نسبت به اصل این که انسان قبل از دنیا یک حشرهایی داشته میفرماین، یه بیانی دارن. اون بیان اینه که خب چون انسان قبل از دنیا هم یه کینونتهایی داشته، یعنی یک تحققهایی داشته که سابق بر نشه دنیاست. اینجوری نیست که یه دفعه آسمون سوراخ شده باشه انسان افتاده باشه تو این عالم دنیا، نه، بدون هیچ پیشینه‌ای، بدون هیچ سابقه وجودی، نه، یک کینونت‌های سابقه بر نشأه دنیا داره، چنان که در روایات هم وارد شده، روایاتی که مربوط به عالم زر هست، یا اون روایتی که خلق الله الارواح قبل الاجساد به الفی عام، که این به الفی عام کنایه هست از نشأه عقل و مثال. حالا چرا تعبیر به الف شده از هر نشأه‌ای؟ در مجلد هشتم که صدرالمتألهین به تناسب این روایت رو مطرح کردن، مرحوم متأله سبزواری در اونجا بیانی داشتن در تعلیقه. خب در روایات هم این مطرح شد. ایشون می‌فرمایند افلاطون هم که مشهور آن است که نفس رو قدیم میدونه، قدیم زمانی ها، نه ذاتی، و اشکال کردن بهش، مشائین اشکال کردن، که حالا به اشکالشون هم ایشون اشاره میکنن عرض خواهیم کرد. ایشون میفرمان نه، مراد افلاطونم از این قولی که مشهور از ایشون همین کینونت هایی است که نفس انسان پیش از نشأه دنیا داشته. افلاطون هم نمیخواهد بگوید که نفس با وجود نفسیش قدیم زمانی است، نه، مثلا نفس به وجود عقل موجود بوده در عالم عقل، به وجود موجودات مثالی موجود بوده در عالم زر. اونم اینجوری میخواد بگه که نفس به وجود عقلی در عالم عقل بوده، که میشه همون کینونت سابقی که نفس قبل از این دنیا داشته، نه اینکه با وجود نفسی، یعنی الان این نفسی که الان ما داریم با هم ارتباط پیدا میکنیم همین، این مثلا قبلا بوده. که اشکال هم کردن طبق این استفاده ای که از کلام افلاطون کردن، اشکال کردن که در جلد هشتم، در باب هفتم، در فصل دوم، فصل دوی از باب هفت سفر نفس جلد هشتم، خب این اشکال اونجا مطرح شد که خب افلاطون که میگه نفس قدیم زمانی است، اگر نفس رو با بدن میگه تناسخ لازم میاد، چون نفس باید اون بدنی که قبل از دنیا داشته اون رو رها کنه و بعد بیاد به این بدنی که در دنیا پیدا میکنه تعلق بگیره، میشه تناسخ. اگر نفس که قدیم زمانیه بدون بدن بوده، آیا واحد بوده یا کثیر؟ وحدت داشته یا کثرت؟ اگر وحدت داشته و همون نفس واحد آمده تعلق گرفته به این بدنهای کثیر دنیوی، خب باید همه بدنها یه نفس داشته باشن و هر کس هرچه بلده دیگری هم باید اون رو بلد باشه. و اگر نفس قبل از بدن قدیم زمانیست کثیر بوده، بدون بدن بوده و کثیر بوده، خب کثرت با چی محقق شده؟ کثرت باید با ابدان درست بشه. کثرت باید با ماده و عوارض ماده، باید با این بدن و اوصاف بدنی باید تحقق پیدا بکنه، و حال اون که اونجا بدون بدن بوده. اینجوری آمدن اشکال کردن. ایشون میفرمان نه، مراد افلاطون هم همین کینونت های سابقی است که نفس قبل از دنیا داشته. خب وقتی کینونت های سابق داشت، یه سری حشرهایی عرض میکنم قبلا داشته که مثلا در نشأه مثال مشهور بوده، که مثال در قول نزول میشه همون عالم زر، قبلش در نشأه عقل مشهور بوده، قبل از او در عالم قضاء الهی که بالاتر از عالم عقله، لابد قضاء الهی میشه علم ربوبی، میشه همون موطن علم، موطن اعیان ثابته، که البته دیگه این فلسفی نمیشه، فلسفیش تا اون عالم عقل دیگه میشه عرفانی که عالم قضاء الهی باشه. این حشرهاییست که قبل از دنیا داشته، حشر در عالم مثال، حشر در عالم عقل، حشر در عالم قضاء الهی که عالم علم ربوبی باشه، موطن اعیان ثابته باشه که عرفا میگن. یه حشرهایی هم خب الان که بله بله، اونا که اینجوری نیست که اون وجودها از دست رفته باشه، یه حشرهایی هم الان که در دنیا هست داره، در نشأه دنیا، چون دیگه اونا که این اعیان ثابته، اینا حرف عرفا هست. خب میدونم آخه علم الهی بالاخره، مثلا صور مرتسمه مثلا، نه دیگه اون که با عرفان یکی میشه، حکمت متعالیه که با عرفان یکیه. فلسفه وقتی که بدون مثلا قرینه گفته بشه به همون فلسفه مشهور انصراف داره. علایهالن یه سری حشرهایی هم در نشأه دنیا داره، البته بنابر اثبات حرکت جوهری، بنابر اثبات حرکت جوهری که هر زمان نو می شود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا، پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتیست. هشت مصطفی فرمود دنیا ساعتی، ساعت یعنی لحظه، از دنیا ساعه فجعلها طاعه، ساعت در روایات یعنی لحظه، نه این 60 دقیقه. اینا هم حشرایی که در دنیا داره، حشرایی که در دنیا داره، حشر جمادی داره، حشر نباتی داره، حشر حیوانی داره، حشر انسانی داره. یه حشرایی هم باز بعد از مرگ داره، بعد از دنیا داره، که اونم باز حشر در برزخ و مثال و حشر در عالم عقل. پس بنابراین یه حشرایی قبل از دنیا داره که پیشتر زفلاک شور عشق در سر داشتیم، بیشتر زملاک تسبیح تو از بر داشتیم، یا پیشتر زملاک تسبیح تو از بر داشتیم. بعد ایشون میفرمان حشرهای قبل از دنیا با حشرهای در دنیا تفاوتی داره، و اون تفاوت اینه که حشرهای قبل از دنیا اینها به نحو نزول علی سبیل تجلی، نه علی سبیل تجافی است، و به نحو ابداع، و بدون زمان و حرکت. حشرهایی که قبل از دنیا داره، اما حشرهایی که در دنیا داره، اینها به نحو عرض میکنم حرکت، با حرکت و زمان، و یعنی در محدوده حرکت و زمان با حرکت، اما اونجاها که حرکت که نیست دیگه، چون ماده نیست، اونجا به نحو نزول علی سبیل تجلی نه تجافی، که با حفظ مرتبه بالاتر ظهور در مرتبه پایینتر پیدا میکنه. دیگه حالا اگر خیلی بسیار خوب، حالا اگر اون باشه که دیگه مثلا آخه ببینید، اون دیگه حشر انسان نمیشه، این ثابت بالاخره این ثابت انسانه، توجه میکنین؟ اینو میشه گفت حشرش، ولی بالاخره دیگه اگر صورت مثلا انسان، چون صور مرتسمه میگن بچه، اونو دیگه مثلا دیگه حشر انسان نمیشه، مثلا یه جورایی الفصل العاشر فی ان للنفس الانسانیت انها ان کثیره من الحش، برای نفس انسان خلاصه انواع زیادی از حشر هست، بعضها قبل حدوث هذا البدن الطبیعی و بعضها بعده، ما یادداشت کردیم و بعضها معه، چون در توضیح می‌فرماید، نه که عبارت کم داشته باشه، از باب توضیح، که خلاصه سه دسته حشر داره انسان. قد سبق ان للنفس الانسانیت کینونتن سابقتن علا هاز الکون نفسانی، گذشت در جلد هشتم برای نفس انسانی تحققهایی هست پیش از این تحقق با وجود نفسی، چون اون تحققا با وجود نفسی نیست، با وجود عقلی است. عنوان خب فلسفی اعم میشه دیگه، اونم شامل میشه دیگه، فلسفی هم اعم دیگه از عشر شرعی. کما دلت علیه الاحادیث و نبویت و من طریق اهل بیتهی علیهم السلام، چنان که احادیث نبوی از طریق اهل بیت پیامبر عرض میکنم دلالت میکنه، یعنی اخبار عالم زر، و مثل اون حدیث خلق الله الارواح قبل الاجساد به الفی عام، و ذهب الیه افلاطون کما هو المشهور، افلاطون هم به همین کینونت سابق قائل، چنان که مشهوره که قائل به قدم زمانی نفسه، و من قده على مذهبه من اتباع المشائين بما هو مذكور في الكتب المشهوره لم يعرف مذهبه، کسی که اشکال کرده به عقیده افلاطون یعنی پیروان مشائین به اشکالاتی که مذکور در کتب مشهور فلسفی و مشائی، لم یعرف مذهب او، منظور افلاطون رو نفهمیده، که اونم میخواد همین کینونت سابق رو بگه، و زعم ان مراده او ان النفس من حیث نفسیتها و نحو وجودها النفسیه متقدمتون علی هذا البدن، او گمان کرده که مقصود افلاطون اینه که نفس از حیث نفسیتش و با نحوه وجود نفسی که در این عالم داره، این مقدم بر این بدن هست و قدیم زمانیه. وقت بعد این اشکالات رو بهش کردن، لیلزم امت تناسخ، تا به عنوان اشکال بر افلاطون لازم بیاد یا تناسخ اگر نفس که قدیم زمانیه با بدن باشه، و اما وحدت النفوس اگر بدون بدن باشه و واحد باشه، که خب لازم میاد همه نفوس یه بدن داشته، همه ابدان یه نفس پیدا بکنن، و هر کس هر چیزی بلده باید دیگری هم بلد باشه، و اما تکثر افراد نوع واحد من غیر عوارض مخصصت خارجیت و مادت متخصصت بها حاملت لها، و یام این که افراد یه نوع، یعنی نفس اگر کثیر باشه بدون بدن، افراد یه نوع نفوس زیادی باشه بدون عوارض مخصصه خارجیه، بدون ماده و عوارض ماده، بدن و اوصاف بدنی، و بدون ماده‌ای که متخصص به اون عوارض باشه، یعنی دارای عوارض خاص باشه و حامل اون عوارض باشه که اون اوصاف مال او باشه، موصوف اون عوارض و اوصاف باشه، که اینم نمیشه. وقد مرت الاشارت و الى ان مقصوده لیس کما زعموه، در همون جلد هشتم اشاره کردیم که مقصود افلاطون اینی که مشائین گمان کردن نیست. بل الحق ان للنفس قبل سیرورتها نفسا ناطقتن، قبل سیرورتها نفسا ناطقتن انها ان اخرى من الكون، بلکه حق این است که برای نفس قبل از آنی که به صورت نفس ناطقه در دنیا در بیاد، یه انواع دیگری از کون هست، یعنی غیر از این دنیا، هم قبل از دنیا هم بعد از دنیا، خلاصه انهایی از تحقق داره. بعضها فیها ذهن نشأت دنیویه، بعضی از اون انها تحقق عرض میکنم در همین نشأه دنیاش پیس از آنه که انسان بشه، یعنی به صورت جماد، نبات، حیوان، تا بعد میشه انسان. و بعضها قبل هازه نشأه، بعضیش قبل از این نشأه است، و بعضها بعد هازه نشأه، بعضش هم بعدیست. اما اللتی فی هازه نشأه فبعضها حیوانیتون و بعضها طبیعیتون نباتیتون و غیر نباتیتون، بعضش حیوانیه، بعضش طبیعی نباتیه و بعضش طبیعی جمادیه، یعنی معدنی، پیش از آنی که نفس ناطقه بشه انسان بشه. ول انتقالات التي تقع من بعضها الى بعض لا تكون الا بحركه و زمان و ماده مستحيله كائنه فاسده، حشرهایی که در این دنیا پیدا میکنه و انتقالاتی که از بعض نشأه ها به بعض دیگه پیدا میکنه، اینا نیست مگر با حرکت جوهری و با زمان که مقدار حرکت جوهری است، و با ماده عرض میکنم متغیر کائن فاسد، اینا با ماده و زمان و حرکت. و اما التي قبل هذه النشأه فبعضها مثالیه، که عالم ذر باشه، عالم مثال در قوس نزول میشه اما عالم ذر، و بعضها عقلیتون، بعضش عقلیه، و بعضها قضائیتون الهیتون، که همون علم ربوبی و موتن اعیان ثابته باشه. ول انتقالات الواقعت هناکه علی سبیل نزول الوجودی بالافاظت والابداع من غیر زمان و حرکت، اون حشرها و انتقالات از نشئه به نشئه دیگر که واقع میشه در اونجا، یعنی قبل از نشئه دنیا، اونا بر سبیل نزول علی نحو تجلیه و با افاظه و ابداع بدون زمان و حرکت. و اما التي بعدها، و اما حشرها و انتقالاتی که بعد از دنیا داره، فبعضها حیوانیتون حسیتون، و بعضها نفسانیتون خیالیتون، و بعضها عقلیتون قدسیتون، بعضش حیوانی حسیست، که مرحوم حاجی میفرمان به حس برزخی و اخروی، که حالا شاید مثلا این اشاره باشه مثلا به حشر اشقیا مثلا، و بعضش نفسانی خیالی است که به حشر مثلا سعدا، و الا هر دو در نشئه برزخ و مثاله، و بعضها عقلیتون قدسیتون، و بعضی هم که ارتقاء به عالم عقل پیدا میکنن. فظهر لمن تدبر و تأمل فيما ذكرناه سابقا و لاحقا بالنهج البرهاني ان للانسان انواعا من الحشر، پس ظاهر میشه، روشن میشه برای کسی که تأمل بکنه در مباحثی که ما ذکر کردیم قبلا و بعدا ذکر میکنیم، به روش برهانی معلوم شد که برای انسان انواعی از حشر. دیگه از اینجا تا اون تذکرتون فیها تبصره پایین صفحه بعد یک عبارتی رو ایشون از فتوحات محی الدین در تأیید همین معنا که انسان حشرهای زیادی داره نقل می فرماین و صلی الله علی محمد و آل طاهر.